بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 286، سطر اول. المسألة الثانية فی القدرة علی ما قال و منها ای من الکیفیات النفسانیه القدرة و هی اخص من القوة و نوع منها. بحثمون در کیفیات نفسانیه بود. اولین کیفیت نفسانیه که مطرح کردیم علم بود. البته بحث علم دو مرتبه در علم واجب تعالی مطرح میشه و مفصل هم بحث میکنه مرحوم لاهیجی. اینجا علم به طور مطلق مطرح بود و در اونجا علم واجب تعالی مطرحه. دومین کیفیت نفسانی قدرته. شما الان میخوام وارد اون بحث بشیم. قدرت رو هم باز در آینده، یعنی در مقصد سوم که جلد پنجم همین کتاب مطرح خواهیم کرد انشاءالله. اون هم بحث در قدرت واجب و مرحوم لاهیجی چنان اون بحث رو مطرح میکنه که در کم کتابی به اون خوبی خواهید یافت. خیلی خوب که بحث قدرت الهی رو مطرح میکنه. فرق بین قول حکما، قول متکلمین، موضع نزاع، همه چی مشخص میشه. خب اینجا ایشون ابتدا قوه رو معنی میکنه، چون معتقده که قوه عامه و قدرت خاصه و قدرت نوعی از قوه است. از قوه که حالت جنسی داره باید معنا بشه، بعدن قدرت که نوعه توضیح داده بشه. قوه رو معنا میکنه به همون معنی که رایجه، ولی برای قدرت دو تا تفسیر میده. بعدم تفسیر دوم رو مخدوش اعلام میکنه، مگر اینکه مراد مفسر همونی باشد که تفسیر اول گفته، که تفسیر دوم تقریبا به تفسیر اول برمیگرده. این خلاصه بحث در تفسیر قدرت. ابتدا میفرماید که جسم به ما و جسمون مؤثر نیست، ولا همه جسم ها باید مؤثر باشن و همه هم اثرشون یکسان باشن، چون جسمیت همه یکسانه. اگر جسم منشأ اثر باشه باید در همه جا اثر یکسان صادر کند و این آثار مختلف دیگه توجیه نمیشن. این نمیتونیم بگیم از کجا آمده. پس خب ولی این آثار مختلفی ما داریم، پس باید بگیم که مؤثر خود جسم نیست، مؤثر نیرویست در جسم که ما اون نیرو رو قوه مینامیم، یا به قولیشون صفت مؤثره مینامیم. و قوه رو اینجا این معنی میکنه. حالا دیگه قوه میخواد هر چی باشه، قوه تحریک باشه، قوه ادراک باشه، قوه انفعال باشه، هر چی.
تو جسم، جسم حد
در هر جسم،
جسم مثلا
در مثل سنگ هم بله قوه هست، قوه همون طبیعت بله. در مثل در نبات قوه هست، نفسشه و شعبه هست.
قوه
همون طبیعت هست. در مثل انسان قوه نفسش هست و شعب نفس و نیروهایی که برای نفس هست. نمه قوه هست. قوه مبدأ تغییر. قوه رو معلوم داریم. قوه عبارت هست از مبدأ تغییر یعنی مبدأی که ایجاد میکند تغییر را در شیء دیگر. مبدأ تغییر، چون تغییر خودش مبدأ تغییر هست. مبدأ تغییر در یک شیء دیگر، از این جهت که اون شیء دیگر شیء دیگر است. این قیده از این جهت که این شیء دیگر شیء دیگر است رو میارن تا تأثیر قوه در بدنی که محل همون قوه است توجیه بشه. چون گاهی از اوقات ما در بدن خودمون یه تأثیری میذاریم، با یک عملی که انجام میدیم در بدن خودمون تأثیر میذاریم، نیروی بدنی ما در بدن ما تأثیر میذاریم، بدن ما نسبت به اون نیرو آخر میشه، نسبت به اون نیرو میشه آخر. یعنی مثلا با نیروی ادراکی که رفتیم چه باید گرفتیم شدیم طبیعی بدن خودمون معالجه میکنه. الان اون نیروی ادراکی ما با اون ذخایر علمی که داره بدن رو معالجه میکنه. بدن آخره، یعنی غیر از اون نیروست، اینجا مشکلی نداره. اما گاهی خود همین نیرو مریض میشه و ما این نیرو رومون رو علاج میکنیم، یعنی تغییری در این نیرو ایجاد میکنیم، مرضش رو تبدیل میکنیم به صحت. این تغییری در خود نیرو به توسط خود نیرو ایجاد میکنیم. این مبدأ تغییر در آخر نیست، این در شیء دیگر نیست، مبدأ تغییر است این نیرو در خودش. اما باز هم در اینجا من حیث و آخر رو ملاحظه میکنیم، بلا نیرو رو مبدأ تغییر نمیده. این قید من حیث و آخر برای این جزئی آمده، نه برای این که نیروی بدنی ما در بدن ما ایجاد تغییر کنه. بدن خب غیر نیرو، درست محل نیروست ولی غیر نیروست. ما میخوام بگیم از این بالاتر هم داریم که خود نیرو در خودش تأثیر کنه، و وقتی خود نیرو در خودش تأثیر کنه بازم تأثیر رو غیره. اینطور میگیم این نیرو به خاطر عالم بودن تأثیر میکند، به خاطر مریض بودن متأثر میشود، و نیرو دو تا حس پیدا میکند، حس عالم بودن حس مریض بودن. به حس عالم بودن مؤثره، به حس مریض بودن متأثره، و به حس مریض بودن غیر از اون حس عالم بودن. دست شد آخر، یعنی حسیتی به این نیرو دادیم که این حسیت با حسیتی که خود این نیرو در وقت قبول داشت فرق کرد. پس این نیرو می شود مبدأ تغییر در آخری که خودش هست، اونتا آخری که ذاتش با خود این نیرو یکیست، حسیت متفاوت شد. حسیت هم وقتی متفاوت شد ذات رو متفاوت می کن. پس تعریف قوه روشن شد، قوه مبدأ تغییر است فی آخر، یعنی در یه شیء دیگر نه در خودش. من حیث و به آخر، من حیث و به آخر قید احترازی نیست، چیزی رو خارج نمی کنه، بلکه قیدیست که چیزی رو داخل می کنه. بعضی قیدها اینطوره، خارج نمی کنه، داخل می کنه. این قیدیست که داخل می کنه، داخل می کنه، یعنی تأثیر نیرو در خودش رو داخل می کنه. تأثیر نیرو در قید چه که تعریف روشنه، تأثیر نیرو در خودش هم با همین قید داخل در تعریف می شه. وقت تعریف می شه جامعه افراد، حتی اون فردی که تأثیر خودش در خودش باشد می شامل باشد. الان توی بازوی شما که جسم نیروی تحریک نیست، نیروی حرکه هست
به قفست دیگه، باید چیزی باشه حرکت
دیگه. نه به کار گرفتن نیروی حرفیست، خود نیروی که گفته برد نه به قفست به کار گرفتن
شد.
از آیها نیرو هست، حالا به هر جا هست نیرو که بدن ما هست، نیروی ادراکی که مغز ما هست، نیروی تحریکی که مثلا ماهیچه های بدن ما هست، اینا رو بشون نیرو نیرو که بدن ما
هست. کتاب
نیرو هست، کتاب طبیعت نیروی وقتی کتاب رو بلش میکنیم پایین نیرو دیگه. این فعالیت نیروی ما داریم، خود نیرو رو تعریف میکنیم. شما دارید فعالیت چی میگیم؟ ما میگیم نیرو اونیست که مثل این فعالیت باشه.
این کتاب تا هر چی که باشه که تکون نمیده، هم نیرو هستش، پس نیرو توش نیست، نیرو از خالق میشه، بالا میشه.
نه نیرو که این کتاب هست اون وقتی که شما میبریدش بالا این نیرو ظاهر باشه و فعال باشه.
نیرو در اون جسم این جسم حی آن جسم حی هستیم نیرو در اون هست آن جسم جامد نیرو هست.
شما نیرو رو یه جوری دیگه دارید معنی میکنید. ما نیرو رو طوری معنی میکنیم ما نیرو رو نه نیرو رو ما طوری معنا میکنیم که شامل طبیعت یعنی صورت نوعی شیء هم بشه. همین سنگ این سنگ صورت نوعیش همون طبیعتش همون نیروشه همون صورت طبیعیش که او رو به حرکت وامی داره.
در وقتی که سنگ صورت نوعیش باید حرکتش بشه
اگر شما اگر از محل طبیعی بیرون ببرید چی این حرکت میده؟ شما میتونستش با این خودش میاد شرط بیرون آمدن از محل طبیعی شرط فعالیت نیروست نه جز نیرو باشه. نیرو همون نیرویست که وقتی این جسم از محل طبیعی بیرون آمدیم به کار میده. چی این سنگ پایین میاره؟ خود سنگ میاد پایین شما حالش نمیدید به شرط نمیدید به پایین
سر مرده مشروع هست در سر مرده امیست که این سر مرده مشروع قبوله اگه ما امیزه میگیدیم اگه میره بارا اونجا بعد نیرو جاذبه است که میکشه پایین
نیرو جاذبه البته نیرو جاذبه هم تنها نیرو جاذبه تنها هم نمیتونه اثر کنه.
این همون میله
میل مبدعه
میل مبدعه
یا میل حاصل نیروه حاصل نیروه مبدع حرکت
من میل
حالا جسمی هستم نیرو جاذبه میدونه حالا نیرو از شد اما صورت طبیعی هم اینا نیرو میدونه قوه که ما میگیم قوه به این معنا اون چه که مبدع تغییری بشه مثلا پس اون سنگو که میبریم بالا سنگو که میبریم بالا این الان در بالاست وقتی بیاد پایین در پایینه یعنی بالا پایین تغییر بالا و پایینیش تغییر بکنه سنگ تغییر نمی کنه همون که بوده هست ولی اون بالا بودنش تبدیل میشه به پایین بودن چی این تبدیل رو درست میکنه؟ خود نیرویی که در سنگ هست پس مبدع تغییر است در خودش اونتا منهای صحب آخر خودش که بالا بود تغییر میده از خودش را میکند پایین. خب این به لحاظ پایین بودن غیر از همین سنگ است به لحاظ بالا بودن چی اثر گذاشت؟ خود نیرو اثر گذاشت نیرو اثر گذاشت در سنگ به اعتبار این که بالاست و تغییرش داد آوردش پایین. صفحه 286 سطر اول المسئله تو ثانیه پر قدرت مسئله اولا در علم بود مسئله ثانیه در قدرت الان آقا چنانچه خود مصنف گفته و منها یعنی من در کیفیات نفسانیه قدرت هست و هی یعنی قدرت اخص هست از قوه و نورس از قوه وقتی نور باشه اخص میشه دیگه آره حکما این چنین گفتن الجسم من حیث هو و جسم غیر مؤثر جسم با قطع نظر از نیرویی که داره فقط اگر به جسمیت و صورت جسمیش ملاحظه کنی یعنی من حیث هو و جسم ببینیش مؤثر نیست و الا اگر جسم مؤثر بود با توجه به اینکه همه اجسام در جسمیت یکسانند باید همه اجسام هم در آثاری که صادر میکنن یکسان بودن و یک نوع اثر صادر میکردن نه این آثار مختلف رو که ما ملاحظه میکنیم و الا یعنی اگر خود جسم به ما و جسمون مؤثر میشد لتصابت الاجسام در آثار آثار مساوی صادر میکردن چون جسمیتشون مساوی. خب از اینجا نتیجه گیره که جسم به نهی صحبت جسمون مؤثر نیست میگه بل انما یؤثر به اعتبار امر آخر به اعتبار امر آخره نه آخرین تنوین رو غیر منصرف نمیدونم مگه غیر منصرف اضافه کنید که اینجا بزرگیم اضافه کنید تنوین نمیدونم اضافه کنید کسر میدونم تنوین نمیدونم اعتبار امر آخره یا قارنو به اعتبار امر دیگری که مقارنه با جسمه اثر کردن جسم به اعتبار مقارنش هست که ما اسم اون مقارن نمیذاریم قوه و یا سم مازاله کرده امر یعنی این امر مقارن نامیده میشه به این دو اسم یکی از صفت المؤثره یکی از قوه الان فسروها یعنی فسر قوه را که همون صفت مؤثره است دو تا اسم داره یعنی دو تا امر نیست یک امر دو اسم داره صفت مؤثره هم بهش میگیم قوه میگیم و فسروها یعنی قبه را تفسیر کردن به انها مبدأ و تغییر فی آخر، چیزیست که منشأ تغییر در دیگری می شود. من حیث و آخر که من حیث و آخر هم توضیح دادم که قید اخراجی نیست، قید ادخالیه. خب حالا می خوام تقسیم کنیم قبه را، تا اینجا تعریف کرده بودیم، تقسیمش می کنیم به چهار چیز که حالا توجه می کنیم. می گیم که قبه یا با شعور اثر می کند یا بدون شعور. در هر کدام از این دو حال یا اثرش متشابه هست یا مختلف. شد چهار قسم. یک قسم این است که با اراده و شعور اثر کند و اثرش متشابه و یک نواخ باشد. این رو بشه میگن قوه فلکیه. قوه فلکیه این چنینه که با شعور کار میکنه، چون قوه فلکی نفسشه، نفس حال در بدنشه، اون قوه فلکی هست، اونم با شعور کار میکنه و کارش هم یک نواخته، فقط حرکت دورانیست، کاری دیگه نمیکنه، از کارش متشابهه، یعنی یک نواخته، مختلف نیست. دوم قوه ایست که با شعور کار میکنه، اونطور لازم نیست کارش یک نواخت باشه، بعضی کاراش کارهای مختلف داره در است. اینو بهش میگیم قوه حیوانیه. حیوان با شعور کار میکنه، کارهای مختلف میکنه، هم ادراک میکنه هم حرکت میکنه، حرکتش هم ممکنه به این جهت باشه به اون جهت باشه، ادراکش ممکنه به نحو احساس باشه، ممکنه به نحو تخیل باشه یا تعقل. پس هم نیروش کار با شعور، کار رو با شعور انجام میده، هم کار مختلف. این چنین قوه‌ای رو که مربوط به حیوان قدرت هم میگیم. پس الان روشن شد قدرت چیه. همه ی اقسام قوه رو قدرت نمیگیم، اینو داریم قدرت میگیم. پس قدرت میشه اخص از قوه. قوه موارد دیگری هم شامل میشه که قدرت نیستن. این دو قسم رو
هم با شعور کار میکنه،
هم مختلف کنه. هم با شعور کار میکنه، هم کار مختلف میکنه. اون اولی این دومی هم ادراک میکنه، هم کار مختلف میکنه. اولی هم ادراک میکنه، هم کار متشابه و یکسان و یکنواخ میکنه. اختلافشون در کارشونه. هر دو با شعور کار میکنن، منتها یکی کارش متشابه است یکنواخته، یکی کارش مختلفه. حیوان کارش مختلفه، فلک کارش متشابه. قسم سوم اون قوه است که بی شعور کار میکنه ولی کارش یک نواخته، مثل سنگ که اسم مطلق بدون شعور پایین میاد ولی فقط کارش پایین آمدنه، کارش حرکت به سمت موضع طبیعی است. اگر سنگین باشه به سمت پایین حرکت میکنه، اگه سبک باشه به سمت بالا حرکت میکنه، به طور جامع به سمت مکان طبیعی خودش، حالا یا بالا یا پایین حرکت میکنه. هوا مکان طبیعیش بالاست، به سمت بالا حرکت میکنه. سنگ مکان طبیعیش پایین، به سمت پایین حرکت میکنه. خب یه کار بیشتر نداره نیروی و اون حرکت به سمت موضع طبیعی خودش، این یه کار فقط داره. این هم یه نقطه است که بدون شعور کار میکنه و کارش هم یک نواخته. اسم چهارم اون قوه ایست که بدون شعور کار میکنه ولی کارش مختلفه، مثل نواخت. با شعور کار نمیکنه، درست نفس داره ولی نفسش شاعر و مدرک نیست، بدون شعور کار میکنه و اما کارش مختلفه. این نبات هم تغذیه میکنه، هم رشد میکنه، هم تولید مثل میکنه، سه تا کار انجام میده، کارهای مختلف. نیروی نباتی که همون نفسه بدون شعور کار میکنه ولی کارهای مختلف. خب روشن شد اساس متعلق شده حیوان به نبات. میگه نامی فقط جسم نامی و نباتی، جسم و نام متحرک به اراده حساس مال حیوان. نبات ها رو امروزه بعضی هاشون میگن حساس هم، بعضی ها حتی میگن شعور دارن. اینا دیگه حرف های امروزه، ما حرف های پیروزه داریم.
آتش
فعل ساده شده کیفیت داشت. ببینید کیفیت رو با فعل خط نکنید. آتش کیفیت حرارت است، فعلش ایجاد مثلا روشنی است. آب کیفیتش رطوبت است، فعلش سقوط به خودش. تازه اون نور هم کیفیته. آتش فقط یه کار میکنه، به سمت بالا میره، همین کارش اینه. اون نورش حرارتش همش کیفیته، کیفیت فعل نیست. ما الان داریم میگیم فعلی صادر میکنه، کیفیت اون حالتی که داره، اون صفت لازمه ایست که داره، اون که فعل اسمش گفته میشه. ولی آتش به قول شما هم نور تولید میکنه، هم حرارت تولید میکنه. این تولید میکنه رو ما عرفی میگیم، فیلسوف نمیگه. فیلسوف نمیگه نور و حرارت تولید میکنه، میگه نور هم کیفیتشه، او فقط حرکت به سمت بالا رو تولید میکنه. ولی ما در عرف میگیم آتش نور تولید میکنه، آتش حرارت تولید میکنه، آتش به سمت بالا میره. تازه اونی که تولید میکنه میگیم میره، نمیگیم میکنه تولید. عرف رو نباید ملاحظه کنه، عرف ممکنه تسامح کنه. وحی یعنی قبه، اما انتعصر معشعور او بدون شعور که روشنه. و حالا کل تقدیرم یا متشابه هست تأثیر او یا مختلف از تأثیر او. فهازهی اربعت و اقسام، احدها صفت مقترنه به شعور. ببینید یه بار میگه قبه، یه بار میگه صفت، چون دوتا اسمش دیگه، صفت معصره اسمش بود، قبه هم اسمش بود. حالا شما بگید صفت یا بگید قبه، هر دوش درسته. اونی که نفس داشته باشه کار مختلف انجام میده، نه اونی که شعور داره کار مختلف انجام میده. اختلاف به خاطر این است که فاعل نفسه، لذا ما در فلان بگوییم که شعور نیست، نفس قائلیم که کار مختلف انجام میده. سنگ کار مختلف انجام نمیده، مادرش نفس قائلیست، درش طبیعت قائل، نه نفس. صورت طبیعی قائلیم، نه نفس. اونجا که میبینید کار مختلفه، حتما باید قائل به نفس بشه، جز در فلک که کار مختلف نیست، در اینها قائل به نفس میشیم. اون به خاطر ادراکیش که داره. از هر جا که ما نفس قائل میشیم، دلیل نیست که شعور وجود داره. در نبات قائل به نفس میشیم، ولی این دلیل بر شعور نیست. نفس یعنی کارهای مختلف انجام دهنده. حالا اگه همراه شعور باشه، شاعر و مدرک هم بهش میگیم. اگه همراه شعور نباشه، شاعر و مدرک بهش نمیگیم. فهازهی اربعت و اقسام، احدها از صفت المقترنت به شعور، یک قید که همراه شعور کار میکنه. دوم المتفقت به تأثیر، تأثیرش متفق است، یعنی یک کار یک نواق انجام میده، نه کارهای مختلف. و یه قوت الفلکی، قوه فلکیه که همون نفسشه، با شعور کار میکنه، اما کارش فقط واحده، فقط حرکت دورانی، ایجاد حرکت دورانی داره فلکی. از ثانی المقترنت به شعور، یعنی صفتیست که مقترنه با شعور هست، منتها المتفق به تأثیر نیست، بلکه المقترن به تأثیره. و هی القبت الحیوانیه که قدرت نامیده میشه. حالا روشن شد قدرت یکی از اقسام چهارگانه قبت هست، پس اخص از قبت، نوعی از قبت. از ثالث صفتیست که مقترنه با شعور نیست و مختلفه در تأثیر هست، و او به حیل قوت نباتیه. چهارم الغیر المقترنه تو به شعور، با صفتی که مقترنه با شعور نیست ولی مختلفه در تأثیر نیست، بلکه متشابه در تأثیر، این تأثیر یک نواخته و حیل قوت طبیعی. دقت کنید در احدها کلمه از صفر رو ذکر کرد، در از ثالث هم کلمه از صفر رو ذکر کرد، در ثانی رابع نیومد. چون وقتی شروع کرد به ذکر اونی که مقترنه به شعوره، دو قسمش کرد، برای اولی صفت آورد، برای دومی نیومد. اونجا که شروع کرد به صفتی که مقترنه با شعور نیست، باز دو قسم کرد، برای اولی صفت آورد، برای دومی صفت نیومد. اینا چیزاست که گاهی به خاطر اختصار رعایت میشه. اگه در همه شون نگاه به صفت اشکالی نداره. اینجا قوه رو تعریف کردیم، قدرت رو تعریف نکردیم، فقط قدرت رو مشخص کردیم چه نوعی از قدرت. اما تعریف سیز دو تا تعریف برش داریم، فالقدرت و صفتون تو اثر و علاوه که اراده. این تعریف اول. این تعریف از کجا استخراج شد؟ از تقسیمی که برای قوه کردیم، قسم دوم شد قدرت. از تفسیری که برای قوه کردیم قدرت رو به دست آوردیم، تفسیریش هم به دست آوردیم. لذا ایشون با فای تفریه میگه، میگه حالا که این تقسیم رو دیدی و تعریف اقسام رو هم شنیدی، قسم دومش قدرت بود، پس قدرت همونی که در قسم دوم مطرح شد صفتیست. در قسم دوم گفتیم صفتیست، قدرت صفتیست که تو اثر رو اثر میگذارد، یعنی کار انجام میدهد. دیگه نگفتیم کار واحد و متشابه یا کار مختلف و متعدد، عمدن نگفتیم چون بعدا میخوام تمیمش بودیم. اما علاوه فقل اراده، علاوه فقل اراده همون المختلفات به شعوریست که در قسم دوم آوردیمش. قدرت صفتیست، یعنی قوتیست که اولا اثر میذاره، ثانیا همراه اراده اثر میذاره، یعنی همراه شعور اثر میذاره. در این تعریفی که برای قدرت کردیم دو تا قید اقسام، یکی اثر گذاشتن، یکی همراه شعور بودن. اثر گذاشتن دیگه مقید نکردیم، چون اثر گذاشتن هم میتونه مقید باشه به اثر متشابه یا اثر مختلف. ما این قید نگذاشتیم، اثر گذاشتن رو مطلق گذاشتیم. فخرج با این دو قید دو چیز خارج شد، یکی با قید اول، یکی با قید دوم. فخرج ما لا یا اثر کالعلم، ما بلا رو جا به جا نوشته. فخرج ما لا یا اثر، گفتیم صفتون تو اثر، با این صفتون تو اثر ما لا یا اثر خارج شد. کالعلم از لا تأثیر داره، علم تأثیر نداره. ولی وقتی قوت، وقتی قدرت میخواهد تأثیر بگذارد، مسبوق به علم است. علم میشه گفت با واسطه اثر گذاره، ولی خودش اثر نمیذاره، قدرت رو تحریش میکنه. به این صورت که منی که میخوام قدرتم رو به کار بگیرم، اول عالم میشم به این که این کار فایده دارد، اون وقت قدرت رو به کار میگیرم و اقدام میکنم. تأثیر گذاری قدرت من مشروط به این است که من قبلا تصدیق کرده باشم به فایده این کاری که میخوام انجام بدم، و تصدیق یعنی علم. پس علم قبل از قدرت میاد و تأثیر و قدرت رو فعال میکنه، مؤثر میکنه. در این حد علم رو میشه گفت مؤثر، ولی این که تأثیر نیست، این تأثیر گذار فقط قدرته. این داره زمینه رو برای تأثیر گذاری قدرت فراهم میکنه، پس مؤثر حساب نمیشه. لذا مرحوم لایتی میفرماد و این توقف علیه تأثیر و قدرت، ولو بر علم تأثیر و قدرت توقف دارد، ولی علم مؤثر نیست. خودش نگاه کنی کاری انجام نمیده، قدرتی رو که میخواد کار انجام بده توجیه میکنه که این کار خوب انجامش بده. و ما یؤثر لا علاوه فقل اراده، این ما یؤثر علاوه فقل اراده اطفاست بر ما لا یؤثر کده، قید دوم خارجش میکنه. علم فعلی این قدرت، علم فعلی چون این قدرت کار انجام بده، در خداوند علم فعلی دلیل این قدرت، در ما هم میتونه هر جای علم فعلی باشه قدرت، یعنی نه قدرت هم هست نه این قدرت. و ما یاسر اینه به خرج ما یاسر، خارج شد چیزی که یاسر اما لا علاوه بقیل اراده، مثل قوای طبیعیه که کار انجام میدن اما نه علاوه بقیل اراده. این تفسیر اول بود برای قدرت. وقیل هیه ما هو مبدعون غریبون در افعال مختلفه، این تفسیر دوم برای قدرت. زمین هیه رو به قدرت برگردونید، به قوه بر نگردونید. قوه تعریف شد و بعدم تقسیم شد تموم شد. الان بحث ما در قدرته، اون رو داریم تعریف میکنیم. تعریف اول ارائه دادیم، حالا تعریف دوم داریم میکنیم. وقی لحه یعنی قدرت چیزیست که مبدع غریب است برای افعال مختلف. چرا میگه مبدع غریب؟ چون علم رو خارج کنه، علم مبدع شد برای افعال، افعال مختلف. من اول عالم میشم بعد قدرتم رو به کار میگیرم، افعال مختلف هم صادر میکنم. علم راه رو باز کرد برای به کار گرفتن قدرت. پس علم میشه مبدأ مبدع اطوار مختلف اونجا مبدع دعیی قدرت رو داریم تعریف میکنیم به مبدع غریب. قدرت مبدع غریب است برای افعال مختلفه. قید افعالم قید افعال را مقایر شدیم به افعال مختلفه. شما میشه که از اقسام قدرت هم قدرش بلاخره تو علمه. نه چون علمه از اقسام قدرت علم قرارش میدهم. ولی تو میتونم قدرت حسابش کنم. میتونی بگید ما دو جور قدرت داریم. یک قدرت که بعد از علم انفعالی شروع میشه و فعال میشه، یک قدرتی که این علم فعلیست. شما در وقتی که دارید تصور میکنید یه چیزی رو با اون چیز واقع میشه، مثلا در آخرت اونطور میگه شخص معذب تصور میکنه عذاب رو عذاب واقع میشه، شخص منعم تصور میکنه نعمت رو نعمت حاضر میشه. این علم فعلی داره با همون علم فعلی همون شیء خلق میشه. این هم قدرت بر خلق این شیء است، هم علم به اون شیء است. علم فعلی قدرت حالا جزء اقسام علم شمرده میشه به خاطر اینکه علمه. ولی کسی اگه به جزء اقسام قدرت بشه اشکال نمیگیره. مثلا رایج شده جزء اقسام علم میشه. بله یه دو صفات خدا بند که این همه چی روز روزی میکنه. صفات خدا این همه، یعنی اصلا ذاتش این صفات هم این همه. حالا به ذاتش بگید اشکالی داره. خواجه در 97 اشارات میگه خداوند به علمش جهان را آفرید، یکی دیگه میگه خداوند به ذاتش جهان را آفرید. این دو تا دو طرفه به یه حرفه حده یکی یکی میگه به ذاتش آفرید، یکی میگه به علمش آفرید. پس هر دو هم درست معلوم چه ذات اینه علمه. حالا ما داریم قدرت این علم میکنیم، اونجا ذات علم این علم کردیم میشه ایگر نگره. اینجا قدرت این علم میکنیم که اصلا ایگر نیست. علم فعلی زمینه برای اعمال قدرت فراهم ایشون علم فعلی به عنوان از باشن باشن در این قدرت. اون علم معمولی زمینه برای قدرت و برای اعمال قدرت فراهم میکنه، علم فعلی خودش قدرت. از چه دارم علم فعلی علم مؤثر بعیده. ایشون میگه علم مؤثر بعیده. علم فعلی چی؟ علم فعلی که مؤثر غریبه. عرض میکنم علم فعلی خودش قدرت از باب این که قدرت مؤثر بعیده. علم فعلی باید چی
طرف
باید تحقیق کنه؟ ایجاد کنه. ایجادش باید بشه. همزمان باید. یه لحاظ نه به لحاظ قدرت. به لحاظ چشمش میشه علم، به لحاظ ایجادش میشه قدرت. رقیل هیا یعنی قدرت چیزیست که مبدع قریب است به افعال مختلف. معنای دوم قدرت هم تمام شد. حالا میخوام بحث کنیم که بنابر معنای اول کدوم یک از این چهار قسم قدرت هم هست و بنابر معنای دوم کدوم. در معنای اول گفت قدرت صفتیست که علاوه فعل اراده کار میکند. دیگه نگو به افعالش مختلف است یا متشابه. بنابراین قدرت قوه فلک رو هم شامل شد، چون قوه فلکی هم این شده علاوه فعل اراده کار میکند. پس قوه فلکیه میشود قدرت، قوه حیوانیه میشود. ولی بنابر تفسیر دوم قید افعال مختلف ها بود. گفت قدرت اون نیست که مبدع قریب باشه برای افعال مختلفه. فلک افعال مختلفه صادر نمی کنه، پس قوه فلکی برابر این تفسیر قدرت نیست. پس در تفسیر اول قوه فلکی قدرت حساب میشه، همونطور که قوه حیوانی قدرت حساب میشه. در تفسیر دوم قوه حیوانی قدرت حساب میشه، ولی عشق و بیپرکی با بد حساب نمیشه. اما قوه نباتیه، قوه نباتیه بنابر تفسیر اول قدرت نیست. چرا؟ چون در تفسیر اول قید شدیم علاوه فقل اراده، و قوه نباتیه علاوه فقل اراده کار نمی کنه، پس قدرت نیست. اما در تفسیر دوم قوه نباتیه قدرت هست، چون گفتیم که مبدع غریب در افعال مختلفه و قوه نباتیه افعال مختلفه داره. در تفسیر دوم اراده رو اخذ نشدیم، لذا قوه نباتیه میتونه داخل در تفسیر دوم باشه و قهرن قوه نباتیه عکس شد با قوه فلکیه، به این معنی که قوه فلکیه در تفسیر اول قدرت داخل شد و در تفسیر دوم داخل نشد. قوه نباتیه در برعکس شد، در تفسیر اول داخل نشد، در تفسیر دوم داخل شد. از این جهت این دوتا عکس هم دیگه شد. اما قوه حیوانیه برابر هر دو تعریف میشود قدرت، چون در تعریف اول اراده عکس شده، قوه حیوانیه با اراده کار، در تعریف دوم افعال مختلفه عکس شده، قوه حیوانیه افعال مختلفه صادر میکنه. پس بنابر هر دو تفسیر به قوه حیوانیه میشه گفت قدرت، اما بنابر اما در قوه فلکیه فقط در تفسیر اول میشه بهش گفت قدرت، در قوه نباتیه فقط در تفسیر دوم میشه گفت قدرت، اما قوه حیوانیه رو در هر دو تفسیر میشه گفت قدرت. فالقوه الفلکیه قدرتون علی تفسیر الاول، تفسیر اول عبارت بود از صفتون تو اثر و علو وقتل اراده دون ثانی، یعنی قوه فلکیه بنابرای تفسیر دوم قدرت نیست. تفسیر دوم این بود ماهوه مبدا اون قریب و لحوار مختلف، و قوه نباتیه بالعکس است، یعنی بنابرای تفسیر اول قدرت نیست، بنابرای تفسیر دوم قدرت هست که توضیح دادم، و قوه حیوانیه قدرت هست بر هر دو تفسیر. قوه عنصریه یعنی قوهی که در سنگ موجوده یا در عناصر بسیطی که موجود است قدرت نیست، علت تفسیر بر هر دو تفسیر، در تفسیر اول اراده اخصره، قوه عنصریه با اراده کار نمیکنه، در تفسیر دوم افعال مختلفه عکس شده، قوه عنصریه افعال مختلفه صادر نمیکنه. پس هم در تفسیر اول قیدی داریم که قوه عنصریه رو خارج میکنه، هم در تفسیر دوم قیدی داریم که قوه عنصریه رو خارج میکنه. قهرن قوه عنصریه نمیتواند قدرت باشد، نه بر تفسیر اول نه بر تفسیر دوم. چه ظاهر مواقع در مواقع این چنین آمده. اما در مقاصد، مقاصد هم مثل مواقف عمل کرده که احتیاجی نیست من عبارت مقاصد رو از خارج توضیح بدم، از رو میخونم مطلبش روشنی. و فی شرع المقاصد ایزن مثل ذلک، در شرع مقاصد هم مثل همین تقسیم، مثل همین توضیحاتی که در مواقف آمده بود آمده. حیث قال طبطاسانی گفته اعتبر بعضهم فی کون القوت قدرتن، بعضی ها برای این که قوت قدرت باشد اعتبار کردن مقارنت قوه رو با قصد شعور، یعنی گفتن قوهی که مقارنه با قصد شعور است می شود قدرت. فپس سر القدرت ها به صفت تؤثر و علاوه فقل اراده، بعد از تؤثر رو با بروا و فت بخوره اون زایده. فپس سر این وضع قدرت رو به صفتی که تو اصل رو علاوه فقل اراده، این بود همون تعریف اوله، همون تعریف اول قدرت صفتی است که تو اصل رو علاوه فقل اراده. و بعض هم این بعض هم از بر بعض هم قبل اعتبره وسطش داخل میشه، یعنی اعتبره بعض هم در قدرت اختلاف آثار رو گفتن قوتی که اختلاف آثار داشته باشد قدرت است. اون اولی گفت قوتی که همراه اراده باشد قدرت است، این دوم میگه قوتی که اختلاف آثار داشته باشد قدرت است. ففسرها یعنی قدرت را این بحث تفسیر کرده به صفتی که مبدا افعال است مختلفتن، نسخه قدیم هم مختلفتن داشت، در حالی که به نظر میرسه ال مختلفه بهتره، به صفت تکون و مبدا الافعال المختلفه، ولی خب حالا الفلام نداره، نه در نسخه ما نه در نسخه قدیم حال قرارش میدیم. مبدا الافعال در حالی که این افعال مختلف باشن، خب این هم میبینید همون تفسیر دومه، تفسیر دومی که برای قدرت آمده بود. بنابراین طبطاسانی هم به هر دو تفسیر داره اشاره میکنه، همونطور که شارح مواقف اشاره کرد. ثم ذکر صاحب مقاصد یعنی کفتزانی تفریع قبای اربه بر تعریفین رو. قبای اربه فلکی بود، حیوانی بود، نباتی بود، طبیعی. این طبیعی بود. این چهار تا قبه رو متفرع کرده بر دو تفریع. متفرع کرده بر دو تفریع یعنی چی؟ یعنی همونی که ما گفتیم، گفتیم که فلقبت الفلکیه قدرت علی تفسیر الاول دون ثانی و قبت نباتیه بالعکس و قبت حیوانیه قدرت علی تفسیرین و قدرت عنصریه لیست به قدرت علی تفسیر علی تفسیرین. خب توجه میکنید که چهار تا قبه رو متفرع کرده بر دو تعریف، همونطور که مباقی این کار کرده بود. ثم ذکر تفتازانی تفریع این چهار قبه بر دو تعریف و بیان کرده که کدام یکی از این چهار قبه میتواند قدرت باشد، کدام نمیتواند قدرت باشد. گفته فلکی بنابرای تفسیر اول قدرت است، بنابرای تفسیر دوم قدرت نیست. حیوانی بنابرای هر دو تفسیر قدرت است. نباتی بنابرای تفسیر اول قدرت نیست، بنابرای تفسیر دوم قدرت است. و طبیعی بنابرای هیچ کدوم از دو تفسیر قدرت نیست. خب همون کاری که صاحب مقاصد کرده بود صاحب مقاصد هم انجام داده. حالا بعد از اینکه هر دو تفسیر رو گفتیم میخوام بپردازیم به اینکه کدام تفسیر از این دو تفسیر که برای قدرت شده تفسیر مناسب‌تر